در آستانه ولادت امیرالمومنین علیه السلام هستیم. نثار روح مطهر امیرالمومنین صلوات الله علیه. در اون روز پدر شما برده دیگه بدید خلاصه توی مردا برده دیگه دید. عرض کنم منظر شما که در بحث مردم کوفه و ماجرای جمل نکاتی مونده بود، از جمله اینکه بحث و حالا چقدرش رو مطرح کردیم که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از جنگ جمل اجازه ندادن عایشه در بصره بمونه یا در کوفه با امیرالمومنین همراهی کنه و سرعت خروج از بصره رو هم که چون جمل حوالی بصره رو داد دستور دادن، علی رغم میل باطنی عایشه او رو از بصره بیرون کردن، تعلل کردن، ابن عباس رو فرستادن، اونا که تعلل کردن ابن عباس هم امیرالمومنین صلوات الله علیه فرستادن که مثلا فرض کنید فردا قبل نماز صبح یه همچین چیزی آخر مهلت خروجه. علت رو هم تو بحث برق به اندازه مختصری که فرصت بود توضیح دادیم، چون وجود عایشه در بصره ای که اصحاب پیغمبر کمتر حضور داشتن زمینه رو برای ایجاد تحرک و تحریک فراهم میکنه و این مسئله مهمه که تو ماجراهای از این دست حصر نمونه داره. حالا ما نمیگیم مثل حصر خانگی که الان وجود داره، چون الان شرایط فرق کرد، چون الان فقط مثلا فرض بفرمایید یک نفر در یک شهری نگه دارن کافی نیست، چون ابزار رسانه‌ای محدود به حضور فیزیکی فقط نیست، لذا هست مثلا باید هست در فضای مجازی هم باشه اگر اقلایی باشه، اینا قرار باشه یک نفر جلوی تحریکشو بگیرن باید حضور مجازی او رو هم محدود کنه. مردم کوفه خیلی خوب عمل کردن در ماجرای جمل. ما وقتی میگیم مردم کوفه معمولا سیاه و سفید نگاه میکنیم، یعنی یا میگیم شیعیان فکر میکنیم مثلا مردم قم منظورمونه، قم فعلی، یا مثلا همین شهرهای دیال قم نه تهران فعلی، مثلا تهران فعلی بقدر جمعیت زیادی که داره شاید مناسب تر باشه با کوفه مثالش بزنیم. خب معلومه که هیچ پدیده تاریخی با پدیده امروزی انطباق 100% که لزومان نداره، ولی اگه بخوایم مثال بزنیم تهران رو میشه مثال زد برای کوفه پر جمعیه. ما راجع به بنای کوفه با هم گفتگویی داشتیم؟ نداشتیم. لذا وارد میشیم کوفه کجا بود، چی بود، چه شکلی بود، تا اینکه مردم کوفه چجوری اومدن با امیرالمومنین همراه شدن و بعد چجوری متاسفانه فاصله گرفتن. بعد از اینکه جنگ بین مسلمین و امپراتوری ایران به نتیجه رسید و مسلمین پیروز شدن، برای اینکه بتونن به ایران مسلط باشن از مدینه فاصله زیاد بود، یه حد وسطی رو در نظر گرفتن، دو تا منطقه نظامی ساختن، شد دو شهر بصره و کوفه. دو شهر بصره و کوفه در واقع عمده کشور ایران امپراتوری، نه ایران فعلی، هر چقدرش رو که مسلمونا فتح کرده بودن، چون همش رو فتح نکردن که، امپراتوری اخامن عرض کنم خدمت شما که ساس این بنده خدا اسمش چیه؟ بعد از انوشیروان و فلان و اینا خسرو یزدگرد رو که این یزد نه که گرده، من هی اسمش یاد. بعد از اینکه ایران رو شکست دادن، امپراتوری مرکزی رو شکست دادن، بخشای ملوک و توایفیش اینا مدت‌های بعد و همه هم یک ضرب اسلام نیاوردن. زمان امیرالمومنین در ایران کافر زیاد بود. خلاصه اون خطر بزرگ امپراتوری طاغوتی که برداشته شد، ایران باید تحت تصرف و اداره قرار می گرفت. دو نقطه رو قرار دادن برای اینکه اگه یه وقتی خطری تهدید کرد، به سرعت مسلمین بتونن جمع بشن. اولا و ثانیا عمده سربازان جنگ با ایران، بخش اعظمشون یمنی ها هستن که خیلی دور بودن از اون منطقه، لذا بعد اینا چی میشدن؟ جا به جا میشد. دو تا شهر بزرگ بصره و کوفه با یه فاصله زمانی اندکی ساخته شد و اون طوائف چی شدن؟ طوائف مهاجرینشون که مجاهدان بودن در واقع، سربازا و سرلشکرا و ستاره‌دارا و لژیونرای یمنی در واقع بودن که تو جهاد شرکت کرده بودن، اینا در این دو شهر ساکن شدن. بصریا یه حقا و هوای 250 دیناری 250 درهمی سالانه اضافه میگرفتن به خاطر بدی آب و هوا، ریزگرد ها اونجا خلاصه 250 ریال نون داشت اقلن برای بصریا. در کوفه که محل بحث ماست، 8 قبیله و طایفه بزرگ مهاجرت کرد. همه اون طوائف از یمن نمی اومدن، مهاجرین اون 8 طایفه که خودشون خیلی بزرگ بودن و لشکریان اسلام بودن اونجا بودن. پیروزی بر ایران مرهون این تلاش این یمنی های مجاهده. حالا اون یمنی های مجاهد هم یه بخشیش قربتن الالله و عرض کنم که استشهد فی سبیل الله و اینا بود، یه وقتش این بود که اینا میخواستن تو اسلام نقش آفرینی کنن. یه دعوای تاریخی هزاران ساله داریم بین عربهای قحطانی و عربهای عدنانی، یعنی عربهای یمن و عربهای عربستان، که اینا دوتا شاخه اصلی عربیت هن و اینا همواره با هم در تنازع و رقابت بودن. عدنانی ها مکه داشتن، لذا تو رفت و آمد بیشتری بودن. پیغمبر اسلام هم از عدنانی ها بود. خیلی سخت بود برای قحطانی ها پذیرفتن پیغمبری از جنس رقیب، ولی بالاخره پذیرفتن. این یمانی ها هم شاخه های مهمی در تسنن دارن. نمونه های بارز سنیشون رو بخوام بگم، اشعث ابو موسی اشعریه. وسط کار بخوام به شما بگم، یعنی از شاگردان امیرالمومنین مالک و حجره، از شیعیان بعدی بخوام بگم، پدر جد شیعیانی که قومی هستن، اینا همه اون شیخان تو قوم ایبری، شیخان دو تا از روات مهم حدیث 1200 سال پیش هم تقریبا، که اینا هر دو اشعری فامیلیشون، این اشعری با معتزله و اشعری جفتش دو تاست، چون اون ابوالحسن اشعری که مذهب اعتقادی اشعری گری رو راه انداخته فامیلیش اشعری بوده، به اون مذهب اعتقادی هم میگن اشعری، کمان که ابو موسی هم اشعریه، بعضی از روات مهم ما هم مثل سعد بن عبدالله اشعری هست، این اشعری ها یمنی هست. کی؟
این که
نه لزومه الان خاطرم نیست، ولی الان خاطرم نیست، اما خلاصه یمنی بودن، اما این اشعری با اون اشعری جفتش دوتاست. خیلی سخت بود برای این عربهای قحطانی یمانی که با به مذهب رقیب در بیان و در اومدن، برای اینکه نقش آفرینی کنن بتونن ارتقا پیدا کنن تو جنگ ها شرکت کرد. مسئله قبیله گرایی رو یه وقتی بهش میپردازیم، این از اون مسائلیه که نپرداخته باشیم و ترم پیشم نپرداخته باشیم خیلی خیلی بحث مهمیه، اینو حتما علامت بزنید که بحث کنید، اصلا همه معادلات فهمتون از تاریخ عوض میشه. اینا اومدن در حکومت شرکت کنن، جهاد کنن، نقش بگیرن، منتها خیلی کسی از حکومت خلفا که خیلی قبیله گرا بودن، بعدن اگر زنده بودم راجعش بحث میکنم، به اینا دور مهم نمیداد. به یمانی ها سهمی به اندازه تلاش و جهادشون نمیدادن. تو این شهرستان ها دیدید مثلا فرض کن که تو محلتون یه شهری، شهر اصلی بودجامی رو اونجا، شهر بغل جمعیتش بیشتره و احساس بکنه اینا حقشون خورده شده، کم نیست دیگه، درسته؟ یعنی هر منطقه میری معمولا اینجوری هست، این رقابته هست، ما باید استان بشیم نشدیم، ما باید پایتخت استان بشیم نشدیم، ما باید دقل پایتخت فرهنگی هستیم، نه ما پایتخت توریستی هستیم، ما پایتخت چی هست نه. برای چی؟ برای اینکه اینا با هم بدن، اردبیلیا و تبریزیا، نمیدونم ارومیا با سرابیا، یا با کجا، اصفهانیا با شیرا، با کاشونیا، همه برید ببینید این اختلاف جدی وجود داره. چرا؟ اختلاف سر منافع دیگه، اختلاف سر منافع هست. بعد لذا شما میبینید مثلا مردم این منطقه بیشتر مایلن مرجع تقلید از خودشون باشه تا از رقیب. اینو من عرض کردم که فکر نکنید اونا مثلا سنی بودن، آدم شاخداری بودن، نه، چون منافعشون اینا میگفتن ما اسلام آوردیم، این همه جنگا رو ما انجام دادیم، حکومت ها وقتی تقسیم میشه یه دونم در کابینه مثلا وزیر از ما نیست، یا از 20 تا وزیر کابینه مثلا یکیش از ما، 19 تاش از اوناست. شبیه این رقابت تو سقیفه هم هست بین انصار و مهاجر دیگه، انصارش وقت سهم درست حسابی از حکومت نداشتن، اگر هم داشتن کسایی بودن که در واقع نون داشت برای مهاجران، از خلفا منظورم. تا اینی که کوفه شروع شد به ساختن، کوفه که شروع شد به ساختن، دستور ساخت رو خلیفه دوم صادر کرد و سعد بن ابی وقاص ساخت. سعد بن ابی وقاص که ساخت، منطقه ای که قرار شد کوفه درش بنا بشه اومدن از نقطه ای که علامت زده شد که ظاهرا در نقشه برداریش نقشه بردار مهم و مهندس دوران صدر اسلام پیکی بود عثمان نونک درش نقش داشت افتیم اومدن این نقطه ای رو مرکز قرار دادن اینجا رو اصلا علامت دادن تیرانداز دو دفعه تیر انداخت هر تیر 250 متر تقریبا میره میرفت یعنی تیرهایی که اونو میساختن این یکی که باران داریم که قاب قوسین او ادنا یکی از معانی که داشت میفهمید که انقدر کنایه انقدر خدا نزدیک شد به اندازه این که دوتا تیر بندازی مثل اینکه شما مثلا از قطب جنوب یا شمال سفر کنی و بیایی یه نفر تو مثلا فرض کنی تهران ببینی به اندازه 500 متریش برسی خیلی نزدیک شدی دیگه کنایه از قرب زیاده حتی معانی دیگه هم براش گفتن رو کانه این آقای ایشون تیر اندام از اونجایی که تیر افتاد تیر اندام حدود چقدر؟ 500 متر دوباره دوتا یه حالا مربع حساب نکنید ولی یه چیزی قریبه به مربع 500 در 500 اینا برای تو بحث اثر داره آقای نه قصه رو تو نمیگه 250,000 متر مربع شد مرکز چی؟ کوفه اینجاها رو یعنی اضلاع این چهار ضلعی که لزوما مربع نیست خندق کندن آب ریختن برای اینکه این منطقه اصلی توسعه پیدا نکنه هر گفتم چند تا طایفه اومدن کوفه 8 تا 7 ضلع به 2 تا قبیله رسید خلیفه دستور داد خونه که مردم میسازن روزهای اول خونه نسازن خیمه بزنن که اینا خلاصه روحیه جهادیشون به هم نخوره رفا زده نشن یه صاعقه زد بارون اومد صاعقه زد آقا خونه ها سوختن عده زیادی کشته شدن سعد بن ابی وقاص تو اتوماسیون پیغام داد به خلیفه دوم که اینجوری خب سربازان راه خدا هی دارن کشته میشن اجازه بدهد بسازیم خونه بسازن او گفته بود اگر خونه بسازید من بیام بگم زمستون بجنگید میگید سرده تابستون بجنگید میگید گرمه کسی که تو خیمه زندگی میکنه تو بیابون خیمه بزنی همیشه سرماش سرده گرماش گرمه پدر صاحب بچه کلن همش داره در میان و خب دیگه نمیگه الان مثلا بریم جهاد نمیگه آقا سرده چون اینجا هم سرد آسایش نیست گرم باشه هم نمیگه گرم چون اونجا هم گرم گفتن آقا اینجوری که نمیشه این سربازا همه استهلاکشون میره بالا خلاصه زود خسته میشن روحیشون خراب میشه اجازه داد با سه شرط خونه بسازن سه اتاق بیشتر نباشه دو طبقه نباشه سقف سنگین نداشته باشه راجعه همین یعنی خونه ها رو اجازه نداد توسعه بدن خونه ها تک طبقه بود سه اتاقه بود بخاطر این بقیه جا بشن و سقفش هم سبک بود یعنی سقفش مثل این نبود حالا قرضاش چی بود شاید بعدن فرصت شد بعضیش رو عرض کرد. تو این چهار زل این هشتا قبیله خونه ساخته. به اون منطقه مرکزی هم که الان میگم چی بود نزدیک نمیشد بشن دیگه، چون جمعیت زیاد بود. پس میدان وسیع شهر یعنی عرصه بزرگ شهر زیاد میشه دیگه، چون جمعیت کوفه با قریب به 40,000 نفر آغاز شده. حالا عرض میکنم چرا این وسط رو میخواستن چه کارش کنن. این وسط رو دارالحکومه ساختن، مسجد کوفه ساختن. مسجد کوفه رو برای 40,000 نفر ساختن اینجا، بعدن حدود سال 50 شد برای 100,000 نفر، یعنی توسعه پیدا کرد. تو اون 250,000 متر مربع دارالحکومه بود، مسجد کوفه بود که محل تجمعات بود، بازارهای اصلی کوفه قرار داشت، یعنی قطب اقتصادی و سیاسی و دینی همش توی این مرکزه. در نتیجه قیمت گذاری بخواید بکنید تو این شهر شمال و جنوبش قیمت نداشت. کجاش قیمت داشت؟ مرکز. حالا نمیخوام بگم مرکز دقیقا وسط یه دایره بودا، ممکنه یه طرف توسعه بیشتر یه طرف دیگه بود، ولی مرکزش گرون بود، مرکز این شهر بود که گرون بود. خونه هایی هم آیا در اون مرکز بود؟ بله، صاحب منصبان اصلی خونه شون خب مثلا سعد بن ابی وقاص شاید حدود 2500 متر یه خونه داشت. بعضی جا هم دیدم مثلا این دو طبقه شد. خونه دو طبقه 2500 متری توی اندرزگوی کوفه خیلی قیمت داره ها. چرا؟ چون که اینجوری نیست که مثل تهران باشه شمال شهرش توسعه پیدا کنه تا کوه برن بعدن پشت کوه هم بره، این بسته است دورش. لذا قیمت خونه و ملک اون وسط قابل قیاس با جای دیگه نبود. هرچی گذشت برای امیدواران زیاد بودن، امید مردم خیلی زیاد بود چون جویای کار خیلی بودن. بعد از یمن سفر میکردن بیان پیش فامیلاشون تو کوفه شغل پیدا کنن. مردمی که از یمن و جای دیگه مهاجرت مجدد میکردن، فک و فامیلا و قهم قبیله یا اینایی که بودن کجا زندگی میکردن؟ طرف یه خونه داشته اتاقه، یه اتاقش رو میداد به داداشش. چون مثلا فرض کنید اگر این پهنه شهر کوفه باشه، توسعه اون خیلی چون مرکزیته یعنی تجمع امکانات اصلی اینجاست، هی دور بشن ازش ارزشی نداره. هی خونه ها چی شدن؟ متراکمتر شدن. زمین هر قبیله هم مشخص بود دیگه، زمین شهری باید زمین میداد اینا خونه بسازن مجوز بگیرن. رضا هی متراکمتر خونه ها چسبیده به هم و بلکه تو اتاقاشون رو مثلا سه اتاق میدادن به دو تا خانواده دیگه یا یه خانواده دیگه، تجمع برای که مرکز زندگی بشه تراکم جمعیت جا خیلی زیاد بود. یه خونه داری سرده نهیم عباس که رسید به عمر سند کجا؟ تو مرکز مرکز. یه نقل داری تو کربلا سید الشهدا به عمر سند میگه با من همراه شو، میگه اگر همراه بشم ازن چی؟ تو دم و داری خونم خراب میشه. آره اون خونت خراب یه چیز دیگه میخوای. خونه خونه خاصیه مثلشو دیگه نمیشه جبران کرد. چرا؟ چون این منطقه قابل توسعه نیست. تهران نیست که از شرق و غرب و شمال جنوب هی گسترش پیدا کنه و هرچی گسترش پیدا کنه بعد از مدت اون بشه بالا شهرش. بخش از اینجایی که الان دانشگاه جمهوری بیابون بوده دیگه الان شده جز نقاط خوب تهران. هی هم توسعه میتونه پیدا کنه. این نه، این اینجا بود، مرکزش همینجا هیچ کجا هم نمیشد که. خب مردم کوفه توی فضایی که زندگی تقسیم بندی شده داشتن، اسامی اینا تو دفاتری ثبت شد، مردم دستبندی شده بودن به عرافه. عرافه هر عرافه جمعیتی از فامیلای نزدیک هم از یه قبیله بودن که مجموع درآمدیشون 100,000 درهم بود مثلا در سال، به هر نفر 500 درهم بدن یعنی 200 نفر، درسته؟ یا 200 خانواده، یا تا بعضی تو بعضی نقلا هر 100 نفر 200 نفر 300 نفر 500 نفر اینا اسمشون شد یک عرافه. این شکل نمی‌نویسن. از یک فامیل هر عرافه شما حساب کنید یه لشکر بزرگی رو بخوان تقسیم کنن، مثلا فرض کنید یه سپاه بزرگی رو بخوان تقسیم کنن، میگن سپاه چند تا لشکر داره، لشکر چند تا عرض کنم خدمت شما تیپ داره، هر تیپ چند تا گردان داره، اینطوری هر گردان چند تا گروهان دارن. اینجوری فرض کنیم این تقریبا مادر گردان، فقط نظامی نیست ولی چون اینو مردمان نظامی بودن اگر مثلا میخواستن که جایی بفرستن از یه عرافه میفرستادن، از 3 تا عرافه میفرستادن، برای اینکه بعدا هم تو جنگ اینا اون گروهی که یه جا هستن با هم باشن از یه رو بشناسن. رئیس هم عرافه میگفتن علی. جمع عریف میشه عرفا، که ما به اشتباه عارفان میگیم عرفا. عرفا جمع عریفه که در روایات ما لن شده یا منع شده کسی که عریف قومش باشه. عریف قوم شدن در ادبیات اون زمان یعنی اعانه ظالم، یعنی بشی کارمند طاغوت. بله خان نیست، چون آقا خانه به نظر شما یا خوابه به نظر شما برادر نیست، همون خانه. عرض کنم عریف و مسئول حکومت اون شهر والی تعیین میکرد به جهاتی، خان و رعیتی نبودن ولی تسلط داشت عریف به مردمش. چجوری تسلط داشت؟ در دفاتری ولادت ها و شهادت ها و وفیات نوشته میشد، کسی اضافه میشد از اون فک و فامیل، بچه به دنیا میومد اضافه میشد، از دنیا میرفت حذف میشد. یارانه هایی رو که میخواستن بدن که اسمش عطاء، یارانه سالیانه ای که میدادن اسمش عطاء، همون یکی سید الشهدا فهمون چرا من حرف میزنم شما نمیفهمید، گفتن خفنا ترحل عطا، یارانمون رو قطع میکنن. این در طبقات ابن سعد و جای دیگه اومده، این 1200 سال پیش نقش. عطا یارانه حکومتی سالیانه به سربازانی بود که همواره آماده به رزم باشن، پولی میدادن که به 3 شرط این سربازا آماده به رزم باشن. تو لشکر غذاشون رو تامین کنن قبل از اینکه لشکر منسجم بشه که مثلا آشپزخونه لشکر بخواد کاری بکنه، اینا غذاشون رو تامین کنن، اسلحهشون رو تامین کنن. یعنی هر وقت اونن بیا نگه خب حالا یه تفنگم به ما بدین، بعد اسلحهشو می آورد با خودش. حالا اونی که اهل شمشیر بود، اهل گرز بود، اهل نیزه بود، اهل تیر و کمان بود یا همش بود، با خودش می آورد و مرکبشون رو تامین کنه. اینجوری نه اینکه دیگه حالا بیان بگن آقا یه تویوتان بدید ما بیاییم جنگ، باید می اومد با سپاه همراه می اومد. یه حقوق سالیانه می گرفتن که آماده به خدمت باشن، همیشه هم که جنگ نبود که، مثل ارتشیان که الان حقوق می گیرن ولی فعلا که جنگ نیست خیلی کار ویژه‌ای ندارن، اگه خودشون مشغوله به کارهای دیگه نکنن. این یارانه رو دولت برای اینکه شب یارانه ها اذانه گیر سخت بود، چون اون موقع نمیتونست به حساب واریز کنه، این پورا رو تقسیم میکردن به عرافه، به عرافه اینا رو میدادن دست عریف. آق عریف پولا رو که میگرفت این باید تقسیم میکرد به زیر دستاش. اگر یه نفر حرف اینو گوش نمیداد، یه جایی اذیتش کرده بود، این مثلا فرض کنید یه دو ماه عقب می حقوق سالیانه بود، گاهی هم دو بخش میکردن، شیش ماه شیش ماه میدادن یارانه رو. این میتونه چیکار کنه؟ یه سه ماهی طرف رو سر بده اونه این پوله رو میخواد بهش بده، کم و زیادش کنه، بگه حالا یه صد سکهشو بگی باقیش هم ایشالله برسه تأمین بشه محل اعتبارش تا بدم. لذات از لحاظ اقتصادی ریش مردم عرافه دست عریف بود، از لحاظ امنیتی هم همینطور. اگر عریف راپورت کسی را میداد کمتر از سه سود طرف آویزونش میگردن، لذا میترسیدن ازش. خان نبود که رعیتش باشن ولی تسلط داشت، هم اقتصادی هم سیاسی، و اینا رو میشناخت چون از یه فامیل بودن. مثلا فرض کنید اگر یه نفر والی کوفه داشت سخنرانی میکرد، یه نفر با روی بسته بلند میشد یه چیزی میگفت، تا زور نشده در میومد که کی بوده. درست جمعیت شهر زیاده ولی هر 400 نفر 300 نفر 200 نفر که حالا همه اونام که مرد نیستن، زن و مرد و بچه است، از تعداد مردا چی میشه؟ کمتر هم میشه، یعنی شناسای راحت‌تر، فامیلشون هم هست، میشناسه دیگه، صداها رو میشناسه. اگر یه نفر بلند میشد اعتراض میکرد، یا غریب بود یا دو سود تد معلوم میشد که کی بوده، لذا از لحاظ امنیتی کاملا مردم تحت سیطره بودن. یعنی حرف که میزدن به سرعت مخابره میشد، یه جور شبکه درست کرده بودن، شبکه امنیتی بود و البته سرشماری هم بود دیگه. به بهانه یا به حقیقتن برای این که ببینیم به کیا باید یارانه عطا رو بدیم، آمار دقیقا دستشون بود که کی هست کی نیست، تو دفاتری ثبت می‌شد. ریزش دست عریف بود، سرجمعش رو میداد حسابرسی کل وزارتخونه. خلاص خب، لذا مردم کوفه آزاد نبودن هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، بعد خودشون رو با عریف چیکار میکردن؟ تنظیم میکردن. باز این عریفا هم هر چند تاشون چند ده تاشون زیر نظر یه جای دیگه بودن به یه اسمی، و اونا هم زیر نظر سلطان یعنی استاندار. اگر یه نفر پیدا میشد تو یکی از این عرافه ها میخواست از فضای فکری عمومی اون عرافه فاصله بگیره، مثلا فرض کنید اعمال انقلابی انجام بده، خود مردم عرافه جلوشو میگرفتن، چون در اون روزگار تنبیه عمومی بود، تشویق برای یک نفر، تنبیه برای همه، نظامی هن اینا. لذا اگر از یه عرافه یه نفر بلند میشد یه کاری میکرد، اگر خود عرافه کت بسته میبردن پرتش میکردن جلوی دارالحکومه، هیچ. اگر نه دولت اگر اقدام میکرد تمام عرافه حقوقش قطع میشد. تنبیه مال همه بود، خطر امنیتی برای همه بود، تعذیب برای همه بود. لذا خود همونا عرافه‌ای ها اول میرفتن با طرف صحبت میکردن که مثلا بالاخره یکی یه حرفی زد، خالش داییش یکی میرفت بیشین سر جات بچه های ما رو به درد سر ننداز، یا اگه میدن راهی نیست خودشون اعمال قانونش میکردن. و از این جهت افسار مردم دست عریف بود به تبع استاندار. سوالتون رو فهمید تا
درست کردن عرافه مثل زمان سطح اسلام و مشخص کردن عریف که مثلا میخواد سر اون عرافه باشه، میتونه اون مفهوم رو خیلی بیشتر کنه توی جامعه؟
عمق به چه معنا؟
اینی که مثلا شفافسازی بیشتر باشه،
قدرت حکومت اگه بیشتر میگید میشه بیشتر میشه. شفاف سازی از یه جهاتی بله، اینکه آمار دستشون بود که جمعیت چقدر خواستن تقسیم کنن دیگه. تو وقتی میخوای پول بیت المال تقسیم کنن جمعیت دستت باشه چه جمعیتی داری، یا مثلا کیا مردن کیا زندن، مرگ و میر. اگه کسی اون زمان آمار در می آورد این دفتر معلوم میشد که در روز چند نفر میمیرن متوسط، چند نفر به دنیا میان، رشد شهر چقدره. اینو جزء خدمات درخشان خلیفه دوم بعضی ها ذکر کردن. و ما داریم لایه های پنهان امنیتی و اجتماعی سیاسیشو بحث میکنیم الان.
ولی اگه مثلا ما به جامعه تشکیل داریم ایمان داشته باشیم تبایی مثلا بیرون جمهوری اسلامی، اگر همچنین
الان آخه نیازی نیست که شما مثلا فرض کنید یه آدمی رو بگذاری که الان این کار در واقع جوری دیگه میشه، مثلا بودجه تقسیم به استانها میشه، بودجه استان تقسیم به شهرهای بزرگ میشه، شهرهای بزرگ به مثلا فرض کنید شهرهای کوچکتر اقمارش تقسیم میشه، شهرها به مناطق شهری تقسیم میشه، منطقه به مثلا معاونت چیچی و معاونت چیچی و معاونت. الان در واقع اتفاق داره میفته، چون دولت مدرنه به نسبت اون زمان، چون دولت اون زمان خدماتی نداشته که، لذا پولی که میومد تقسیم بین مردم میکرد. دولت اگر خدمات غیر از خدمات امنیتی و فصل خصومتی قوه قضاییه باشه و گرفتن مالیات و چند نمونه دیگه، کار دیگه ای نمیکرده. از اون میفهمید که مثلا فرض کنین مدرسه بزنه، دانشگاه تأسیس کنه، هزینه استاد فراهم کنه، پزشکه چی چیه، بیمارستان هزار تخت خوابی درست کنه، پارک مثلا فناوری درست کنه، تفریح مردم چجوریه، آشغالانسی پیدا کنیم، آمبولانسی بیاریم، این خبرها نیست. وقتی دولت خدمات نمیده لذا پول رو تقسیم میکنه به افراد دیگه. الان چون دولت ها باید خدمات بدن نمیتونه پول مستقیم مردم بده، بلکه خراجی نیست اصلا. ترجمه میکنی؟ ما الان یه میلیارد آدم به ما خراج نمیدن که ما این پول تقسیم مردم بکنیم، که بذار از یا از درآمدهای کل کشور یا از مالیات که از مردم گرفته میشه حکومت خودش رو اداره کنه. لذا فرق میکنه اوضاع. این مردمی که تو کوفه هستن تو این شرایط دارن زندگی میکنن، عمدن یمنی هستن. تا سال 23 هجری یمنی ها بیشترشون امیرالمومنین رو نمیشناختن. سال 23 هجری سال مهمیه که خلیفه سوم به حکومت میرسه. فتح بخشی از یمن توسط امیرالمومنینه. کی؟ مثلا سال 9 هجری. از اون سال فرض فرمایید که امیرالمومنین سال 36 هجری که اومده کوفه 35 بکنه، 36 که نخواب عموم میخوای بری یه دور به چرخی بیان عرض کنم خدمت شما که قریبه به 27 سال گذشته، جمعیتی مردن، جمعیتی به دنیا اومدن. همه یمن فتح نشده اون زمان و اینایی که اومدن خیلی هاشون تازه مسلمانن، از اونایی که اون موقع اسلام آوردن نیستن اصلا. لذا سال 23 هجری مردم کوفه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه خیلی نمیشناختن، حداکثر شناسنامه‌ای که داماد پیغمبر بوده، یه دامادی پیغمبر داشته عثمان بوده که این دوتا دختر پیغمبر رو گرفته به ترتیب و یه دونم علی ابن ابی طالب بوده یه دختر پیغمبر رو گرفته، یکی از دو داماد پیغمبره. توجه میکنیم اطلاعاتشون شناسنامه‌ایه. اینکه چقدر صلاحیت‌های مختلف دارن، امیرالمومنین داره، علمی و تقوایی و نظامی و مدیریتی، اینا محل بحث. سال 23 که عثمان به حکومت میرسه، بعد از 6 سال که نحوه حکومت عثمان فاصله میگیره از آرمان‌های جامعه اسلامی و ظاهرسازی هم حتی نمیشه، زمینه نارضایتی که فراهم میشه چون امیرالمومنین خدمات اجتماعی داشته که قبلا عرض کرد، مثل چاهکنی‌های فراوان، البته در مدینه خیرش به کوفیان نرسیده، اخبارش نهایتاً خیلی محدود رسیده، و مبارزه هایی که امیرالمومنین با خلیفه سوم داره، یعنی مطالبه گری ها، نقد ها و هزینه هایی که وقتش پرداخت کرده، مثلا از مدینه اخراج شده امیرالمومنین. خبر میرسه داماد پیغمبر با عثمان درگیر شد، از مدینه اخراج شد به خاطر مثلا اینکه چرا بیت المال بد تقسیم شده یا آدمای ناشایست اومدن سر کار و امثال این. و قبلا عرض کردیم که یه جریانی در کوفه شروع به فعالیت میکنه به رهبری مالک، و زیر نظر مالک عمار یاسر و امثال اینا، اینا شروع به فعالیت میکنن که امیرالمومنین رو معرفی کنن، نه به عنوان امام معصوم و اینا، به عنوان اینکه او امروز بهترین گزینه ماست، علی ابن ابی طالب بیا. یعنی ستاد استقبال و کمپین کاندیداتوری براش تشکیل میشه، مطالبه میشه که بیا. با اینا امیرالمومنین احساس تکلیف نمیکنه که بیاد. تا اینکه قبلا عرض کردیم ظاهرا که اینا وقتی فامیل عثمان میاد میشه مسئول کوفه و یه بچه بوده اصلا، زیر 20 سالش بوده، عبدالله ابن عامر میشه مسئول کوفه به این بزرگی، با مثلا فرض کنید 60 70 80 هزار نفر جمعیت، کوفه‌ای که چون خونه تک طبقه است وسیع خیلی، یه بچه هم میارن میشه فامیل عثمان، حالا پسر داییشه ظاهرا، میشه مسئول کوفه. یه جلسه سرانی بوده، عبدالله ابن عامر میره مدینه تو جلسه هیئت دولت شرکت کنه، وقتی برمیگرده مالک اشتر شهر رو تصرف کرده با نیروهاش، یعنی اقدام انقلابی کرده و دروازه شهر رو میبنده. چون ساختار قبیله‌ایه، هرچند عرافه ها نقش دارن، قدرت کاریزماتیک مالک و قبیله مالک و نارضایتی عمومی که عثمان یمنی ها رو حساب نمی کرده، ظلم بهشون می کرده، هویت نداشتن، باعث میشه که سربازا کجایی هن؟ از اون سربازا هم ملهم شهرندی. لذا مالک دروازه شهر رو میبنده و عبدالله ابن عامر وقتی میاد بیاد توی شهر راش نمیدن، برمیگرده میره مدینه، این استاندار رو راه نمیدن دیگه. و یه جمعیتی از این انقلابیون سفر میکنه مدینه برای اعلام نارضایتی به عثمان. قرار نبوده شهر رو تصرف کنن، یه جورایی میخواستن اعلام اعتراض کنن. تو این شرایط توضیح دادیم که مردمی که سرگردان بودن سمت طلحه برن چیکار کنن، اینا مالک اشتر با اون جمعیت شاید چند هزار نفری خودش امیرالمومنین رو به خلافت رسوند. رضا بسیار شخص مهمیه. امیرالمومنین که به حکومت رسید، مردم کوفه نگاهشون نسبت به امیرالمومنین اونی که ما داریم یا اصحاب قدیمی میشناختن نبود لزوما. بنابراین وقتی بلافاصله اعلام نارضایتی از طرف عایشه و طلحه و زبیر شد، اولین مسئله که تو جامعه کوفه مطرح شد و مذهبی های اون روز که نمادشون کی ابو موسی اشعریه، اعلام توقف در جنگ کردن. گفتن یه درگیری سیاسی بین دو نفره. اولا هر دو عدنانی هن. کی میدید و تک بزرگواری؟ عایشه و امیرالمومنین. هر دو قریشی هن. ما یمنی، مثل اینکه الان به شما خبر برسه که بالا کاجیا و پایین کاجیا دعواشون شده، شما زود یقتون رو جر نمیدید اون وسط، یا به ما ربطی نداده. مثلا فرض کنید که سگ این پاش رفته رو پای گربه اون، شما خودتون دخالت نمیدید. بلا تشبیه هم اتفاق اونجا افتاد. گفتم اون دعوا سر دو نفر از عدنانی هاست، اون که باباش خلیفه بوده، او هم داماد پیغمبر بوده و ادعای خلافت داره، دعواشون شده، ما برای چی بریم وسط بین تو فتنه؟ میگیم چی؟ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. احتیاط اینه که در فتنه دخالت نکنیم. لذا کوفه اصلا همراهی نکرد و امیرالمومنین اول کار حجر رفت سخنرانی کرد، مالک اشتر رفت سخنرانی کرد، عمار رفت سخنرانی کرد. چرا باید کوفه میومد بی جنگی؟ چون تجمع نیروهای نظامی ارتش و سپاه اسلام بصره و کوفه. لذا اگر ارتش کودتا کنه مثلا، جز سپاه نمیتونه مقابلش بایسته و به عکس، درسته؟ دوتا نیرو، دوتا مثال دارم میزنم دیگه، دوتا گروه نظامی داره اسلام، بصره و کوفه، که توش جمعیت نظامی هستن، کسایی که آماده به رزمن. خب اگر یکیشون کودتا کنه، اون یکی فقط میتونه جلوشو بگیره. مدینه مثلا 500 نفر فرض کنید حد اکثر استعداد نظامی داشت. حالا نبگید 2000 نفر کار نمیتونست بکنه. امیرالمومنین با 500 نفر از مدینه را افتادن، را که افتادن ادهی رو پیشاهنگ فرستادن که برن به کوفیان بگن همراهی کنن در برابر قصریان. کوفیان همراهی نمی کردن، کوفه همراهی نمی کرد. هرچی سخنرانی کردن تا آخر سر امام حسن سلام الله علیه سخنرانی کردن که بعد از این سخنرانی قریب به 10000 نفر آدم جمع شد. استدلال اون زمان این نیست که آقای علی ابن ابی طالب من له الولایه من فیه القدیر، این خبرها نیست. اصلا مسئله درون فضای اهل سنت داره شکل میگیره. بحث اینه که اومدن پیش خود علی علیه السلام گفتن آقا ما چیکار کنیم؟ ناموس پیغمبر، شما هم داماد پیغمبر. حضرت چی فرمود؟ اعرف الحق تعرف اهله، یعنی حق رو بشناسید. این حق رو بشناسید نه که این قدیر چی بوده، یعنی این که آقا حکومت شکل گرفته، بیعت عمومی رخ داده، مردم مدینه بیعت کردن. در ادبیات روزگار نخستین اسلام وقتی شهر خلیفه قبلی با خلیفه بعدی بدون خشونت بدون اکراه بیعت میکنه، یعنی نماینده شورای مسلمین رأی داده، لذا اون خلافت پابرجاست. میگه رأی آوردن امیرالمومنین از دو خلیفه اول و خلیفه سوم حتی شورایی تره، شورایی ترین حالت اتفاق افتاده تو 4 تا خلافت امیرالمومنینه. حالا که خلافت شکل گرفته یه دم بیعت کردن، این اولین کسی که بیعت کرده معروفه که طلحه بوده. زربال مثلا برای ساختم یعنی دستش در یکی از جنگ ها آسیب دیده بوده، دستش شل بوده. مثلا دستش شل بوده میگن اخ اخ، بعضی ها فال بد میزنن میگن اول من بایعهو دستی که شل است، و این معلومه که این حکومت اینو بعدها درست کردن دیگه معلوم. خلاصه اونایی که بیعت کردن بیعت رو شکستن، اینکه بقیه نیرو نظامی تشکیل دادن، یه جایی رو گرفتن، بیت المال بصره رو تصرف کردن، والی امیرالمومنین رو همون عثمان ابن حنیف رو محاسنش رو کندن، یعنی شکنجه کردن اون رو. چطور؟ و همون عثمان ابن حنیف والی بصره بود دیگه، و 70 نفر از نیروهای او که مقابله کردن با این تصرف و کشتن. اعرف الحق تعرف اهله یعنی اهل بغیه، یعنی مبارزه با اهل بغیه. امیرالمومنین صلوات الله علیه اولین جنگ مسلمین رو میتونست اینجا چیکار کنه؟ بگه اب نداره آقا، بصرم دست اینا باشه. حکومت میپاشه از همه قرار باشه هر روز یه تیکش یه نفر بگیره برداره ببره. لذا امیرالمومنین از مدینه تشریف آوردن سمت بصره. عیون حضرت یعنی مورد اعتمادای حضرت هم رفتن کوفه اینا رو همراه کنن. اینا همراه نمیشدن. نامه های امیرالمومنین در نهج البلاغه نگاه کنید اینطوریه که سلام بر سپاه اسلام و شمشیر خدا مردم کوفه. نظامیان دیگه، سلح شوران پای مردان به نام یزدان به پا خیزید. باید این کارو کردی. نگاه کنید نامه‌ای هم برمون هست که اینها رو تحریک کردن که وظیفه‌شون رو انجام بدن. اینها حقوق میگیرید که بیاید دفاع کنید. ابو موسی اشعری تحرک جدی میکنه که این فتنه است. مالک چند بار سعی میکنه جلوشو بگیره. بعدن یادم باشه عرض میکنم که مالک شخصیتیه که یه شخصیت نظامیه. از یک شخصیت نظامی توقع گل و بلبل نباید داشت، نباید ظالم باشه. یعنی شخصیت نظامی که با یه گوشه چشمش 200 نفر دست به شمشیر آمادن ببرن، شخصیت تند و تیزیه. توجه میکنیم و باید هم اینطور باشه، شخصیت نظامی هستن. مالک او رو تهدید کرد، سخنرانی هایی که مالک کرد و امام حسن علیه السلام به ویژه و عمار رو در از آنفر همراه شدن. این در از آنفری که همراه شدن، اتفاقات بعدی که ما قبلا تو بحث جمل گفتیم که اینا سر یه نماز صبح با هم عرض کردیم که این نماز صبح نمیذاشتن اون یکی بخونه و بعدم از جنگ خارج شدن، هر چیز جبهه دشمن بدتر عمل کرد، سپاه امیرالمومنین منسجمتر شد تا جنگ جمل پیروز شد. جنگ پیروز شد ولی نه به این عنوان که عایشه ناسبی است، به این عنوان که اهل بغی کشته یا شکست خورده شدن، فتنه خابید. چون استدلال ها محکم بود، ابو موسی اشعری هم نتونست بشینه تو کوفه و همراه شد. ابو موسی اشعری در جنگ جمل شرکت کرد و تو جنگ جمل رفتاری کرد که امیرالمومنین رو از خلافت کوفه عزل کرد. در تاریخ اومده امیرالمومنین هیچ یک از والیان عثمان رو ابقا نکردن جز ابو موسی اشعری به سفارش و مشورت مالک اشتر. در نهج البلاغه هست، در کتب تاریخی هم هست. مالک اشتر اصرار کرد به امیرالمومنین که آقا اگر ابو موسی اشعری رو برداری از کوفه، نمیشه کوفه رو اداره کرد و با شما همراهشون کنیم. چون ابو موسی اشعری بعدن باید تو بحث خوارج توضیح بدیم که رئیس یه جریان بسیار مهمه، پدرزن خلیفه، پسر خلیفه دوم هم هست، یعنی هم ارتباط با قدرت داشته، هم الان والیه، هم رئیس یه فرقه اعتقادیه. ابو موسی اشعری یه مرامی دارن، بعدن یادم باشه تو وقت خوارج میگم به اینا میگن اصحاب البرانه. لذا اگه اینا عزلش کنی، نمیشه کوفه رو اداره کرد و سپاهش رو با شما همراه کرد. حضرت مخالفت کردن، مالک اصرار، حضرت مخالفت، مالک اصرار، حضرت مخالفت، مالک اصرار، امیرالمومنین پذیرفت. در اثناء جمل که ابو موسی خوب عمل نکرد، امیرالمومنین او را عزل کرد، چون خودش به کوفه اومد دیگه اصلا استاندار کوفه نیاز نداشت. ولی ابو موسی عزل شدن همانا برملا شدن آتش فتنه همانا. و البته امیرالمومنین توبیخ کردن، مالک گفتن تو اصرار کردی. از همین معلوم میشه، من بارها عرض کردم که در تاریخ تشیع مکتب اعتقادی شیعه عقاید تطور نداره، تبیین و تبلیغ معارف چی آقا تطور داره. بعید نیست که مالک اشتر سلام الله علیه که بسیار شخصیت مهمیه و یه وقتی فرصت بشه بیشتر راجعش صحبت میکنه، مثلا اسمت امیرالمومنین رو قبول نمیداشته، نه از این جهت که مخالفت کنه، این جهت که تبیینی هنوز صورت نگرفته. مسئله براءت اون روزها جا نداشته، یعنی شرایط اجازه نمیداده. بنده البته نمیخوام بگم مالک اشتر براءت نسبت به دو خلیفه اول نداشته، دلیلی بر این که داشته هم ندارم. توجه میکنید، اینی که اسمت امیرالمومنین قبول داشته، علم غیب امیرالمومنین قبول داشته، دلیلی بر داشتنش نداریم. یک، عرف اون روزگار همچین چیزی نمیشناختن. دو، این مسئله توسط امیرالمومنین تبیین نشده بود. سه، مشورت دادنها شاید دلالت به همین داره. مشورت دادن به معصوم معنی نداره. داره؟ این شما یه روز امام بیاد میدید مشورت بدید به حضرت؟ بعیده. من البته اینو ضعف مالک اشتر سلام الله علیه ابدا تلقی نمی کنم. او به آنچه از امیرالمومنین میدونسته طبق نقل ها عمل کرده و بلکه کاری که او کرده اینه که امیرالمومنین خلیفه چهارم شده و منت داره بر تاریخ شیعه مالک اشتر. منتها اون چیزی که تبیین شده و البته امیرالمومنین هم فرموده که او هرگز از امر من مخالفت نکرد، مشورت میداد. دیگه اگر امیرالمومنین میگفت نه، فرق مالک و ابن عباس این بوده، مالک مشورت میداد، ابن عباس هم مشورت میداد. امیرالمومنین وقت میگفت نه، یعنی نظرم نه، مالک بلند میشد میگم گفت چشم، ابن عباس فردا باز میگم دوباره مشورت رو ادامه میدم. یعنی اونجایی که امیرالمومنین این میدونید که این در ادبیات اون روزگار اون برادرمون بگو نشستم به خوابی معلوم. عرض کنم خدمت شما که عرض کنم که ما داریم در تاریخ صدر اسلام مثلا این بوده که امر مولوی و ارشادی رو فرق میذاشتن. یه زنی کنیز بوده، شوهرش هم برده بوده، زنه رو آزاد میکنه، صاحبش زنه رو آزاد میکنه، زن میشه حره، عمه میشه حره، یعنی کنیز میشه آزاد. زنی که آزاد باشه اگر شوهرش برده باشه مخیره که این ازدواج ادامه پیدا کنه یا ازدواج تمام بشه. چرا؟ چون عبد ولایت بر حره نمیتونه داشته باشه مگر اینکه اون بخواد. زن به شوهرش میگه برو ببینیم بابا عبد پاپتی اومدی طلاق ما. مرد میره میشه پیغمبر، میگه ما با هم مثلا بودیم بچه داریم، حالا اینا صاحبمون آزادش کرده، حالا ول کنه بره، خب ما رابطمون خوب بوده، رفیق بودیم. پیغمبر او رو صدا میکنه تو این نه، میگه فلانی از من خواسته واسطه بشم، تو برگردی سر قبول کنی باهاش زندگی رو ادامه بدی. حرفم اینه، میگه به امر که یا رسول الله، خانومه میگه، میگه دستور دارید میدید، یعنی دستور میدی روی چشمم. حضرت میفرمان نه، انما انا شافع، نه من شافعم، پیشنهاد میدم. میگه پس اگه اجازه بدید قبول نمی کنه. پس امر مولوی داشتیم و امر ارشادی. اگه پیغمبر گفت بله خب چشم، اما میگه نه خودت میدونی، ولی منو واسطه کرده قبول کنی. میگه دستور بدید مخلصم، دستور نمیدید این بقال سر کوچه‌مونم یه پیشنهادایی داده که خواهم اینم اون برد برده یا این برد باخته، 3-2 میشیم 6-1 میشیم، خلاصه لایی دو تا حسابه. بالاخره میگه به امر که یا رسول الله، میگه نه خیر. میخوام بگم مالک اگر اسمت رو به این قرائنی که گفتم قبول نداشت، حالا داشت کار ندارم، بنده جذب ندارم که بگم قبول نداشت، اطمینانم ندارم که قبول داشت. وقتی که امیرالمومنین گفت نه دیگه و میرفت، گفت چشم. بعد خلاف ابن عباس زیاد تکرار میکرد، بازم تکرار میکرد. بعد نه اصرار کرد تا وقتی که امیرالمومنین گفت نه یا پذیرفت، نه اینی که اصرار نمیکرد. میگم یه وقتی شما اصرار میکنی یه کاری انجام بشه، بعد میگم آقا این دستوره که میدی یا نظرتو داری میگی. الان تو جامعه امروز نگاه کنید ولی فقیه گاهی نظرشو خیلی هم تکرار میکنه، میگه این حکم شرعی نیست، یعنی امر نمیکنم ولی اصرار میکنم که این فرنگو جا بندازم. توجه میکنی؟ اگر امیرالمومنین به اون گفت نه به معنای این که نظرم عوض نخواهد شد، این نه حرف آخره، او دیگه حرف نمیزد. توجه کردی؟ ولی تا قبل از اون بله اصرارم ممکن بود. بله
قسمت اهدبیت خود اهدبیت گفتن یا بعدش کسی اومده
به مرور تبیین شده اوصاف ائمه رو وقتی ذکر کردن به مرور تبیین شده. تو بستر تاریخی ما میبینیم زمان سه چهار امام پایانی ما از واضحات عصمت و علم غیب. در دوره امام صادق محل سوال و رجوعه، در دوره سه امام چهار امام اول اصلا محل بحث نیست، زمینه تبیین نیست. عرض کردم کوفه ای که بعدن میگن شیعیان کوفه امام حسین رو کشتن، این مال که این سال 20 سال قبل از کربلاست. اصلا امیرالمومنین رو به عنوان داماد پیغمبر میشناختن نه صاحب قدیر، که حالا یادم میاد این نسبت قدیر و ماجرای کوفه هم بگم اگه یادم رفت. پس این کوفه ای که مقابله کرد با سپاه جمل توی شرایط فکری بود. مالا قدیر رو بگم تو یادم نرفته، امیرالمومنین وقتی وارد کوفه شد بعد از جمل، در هم نامه ها و خطبه های حضرت در نهج البلاغه نگاه کنید، اولا روی مردم کوفه حساب باز کرد امیرالمومنین، ظاهرا حساب باز کرد و گاهی معاویه رو با سپاه کوفه تهدید کرد امیرالمومنین، در حالی که بعدها اواخر عمرش حضرت این اوضاع رو در گزارش ها نداریم. یعنی بیان حضرت اوائل ورود کوفه تبجیلی و تشکری و عرض کنم خدمت شما که همراه با تعریف و تمجید از مردم کوفه است، اواخر عمر شریفش همراه با توبیخ شدیده. وارد کوفه شد حضرت، اون اوائل این منطقه 250,000 متری یه رحبه یا رحبه داشت که میدان در واقع دو کوهه بود، تجمع سپاه، مسجد، دارالحکومه و بازار. مردم رو در رحبه جمع کرد امیرالمومنین، فرمود ای مردم، از میان شما کدوم کسان بودن که در واقع قدیر بودن؟ 17 یا 18 نفر بلند شدن گفتن ما بودیم. حضرت فرمود فلانی فلانی یکی یکی. آیا تو بودی که امیر پیغمبر فرمود مثلا من اولا بالمؤمنین من انفسهم من فمن كنت مولا فاز علی مولا اللهم بالا من والا و آدم من آدا و انصر من نصر رخ ظلم من خزل. یکی یکی اقرار گرفت. در بعضی نقل هم هست بعضی اقرار نکردن. در نقل های شیعی هست که انس ابن مالک با اینکه سنش از امیرالمومنین کمتر بود گفتش که من یادم نمیاد، پیر شدم، من پیر شدم یادم نمیاد، و حضرت نفرینش کرد. در منابع ما هست، در منابع اونا نیست. دوستان دقت کنن این واقعه متواتره. چرا؟ چون جمعیت زیادی اونجا بودن دیگه. این واقعه خودش یعنی حدیث قدیر نه تنها متواتره، حدیث قدیر که امیرالمومنین نقل کرده خودش هم متواتره. و امثال ذهبی میگن خودش گروه‌های زیادی از گروه‌های زیادی نقل کردن که امیرالمومنین به واقعه قدیر استناد کرد. کجا؟ تو منابع روایی از مناشدت علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین فی الرحبه. یعنی ما چون جمعیت زیادی بودن اینقدر حسین اون نقل کردن، خود این قطعی شده این روایه که 17 نفر اقرار کرد. بله، اونی که متواتره و محل اهمیت اینه، حالا جای دیگه به یه نفر گفته باشن ممکنه، این متواتره. عرض میکنم اونی که اهمیت داره در حد تواتره و مثل خود حدیث قدیر اهمیت، حدیث قدیر متواتره، این استنادم متواتره، از این جهت اهمیت داره، وگرنه مناشدات بر قدیر یکی دوتا نیست. این کار برای چی صورت میگیره به نظر شما؟ یه سپاهیان رو جمع کنی، هزاران نفر رو بگی شما رو به خدا توجه کنید، فلانی بلند شو، آیا تو بودی پیغمبر؟ این رو من گفت یا نه؟ از این چی برداشت میکنید آقا؟ بله نه اون حرفا غلط نیست، ولی محل بحث من چیزی دیگه است. من اون بحثم تاریخیه، کلامی نیست. احسن، یعنی بحث ما همینه. میخوام بگیم کوفه که بعدن سال 60 میگن شیعیان امام حسین اومدن در که، آقا اینا سال 35 اصلا قدیر هم نشنیده بودن. گفتیم سال 23 هیچی نشنیده بودن، تحرک مالک بود و طرفدارانش. سال 36 امیرالمومنین اومد تو کوفه، قدیر دیگه تابلوترین فضیلت امیرالمومنین دیگه، درسته؟ یعنی علنی ترینشه. یا کسی هر شنیده باشه یا نه، اینا ها ببینید چقدر از صحابه پیغمبر شنیدن. اگه امیرالمومنین جایگاهش تو اون شهر اینجوری بود که من دارم میگم، نیاز نبود استناد کنه؟ نیاز بود استناد برای چیه؟ برای که اطمینان برای مردم جمع میشه، این شخص داره خودش تعریف میکنه، مستند داره تعریف میکنه، یه چیزای پیغمبر راجعش گفته. از لحاظ تاریخی معلومه سال 36 هجری مردم کوفه، دیدید قبلش عرض کردم از این که جناب مالکش در براءت از شیخین داشته باشه هم من مطمئن نیستم، نمیگم نداشته، اینجوری نیست که شما حتما داشته، معلوم نیست اصلا خبر داشتن چی به چیه که تو دوره تقیه زندگی میکنن. مرحوم نجاشی از علمای شیعه قرن پنجم میگه من یه رفیقی داشتم توی منطقه زندگی میکرد، شیعه بود، زن و بچهش نمیدونستن، کتابم داره، وقتی مردم زن و بچهش نمیدونستن این شیعه است. سنی بود ظاهرن و سنی مرد ظاهرن، در حالی که شیعه بود. تقیه هم طوری بود زن و بچهش نمیدونستن. مورد داشتی ازا نمیدونستن اصلا. در حضرت بیاد قدیر تعریف میکنه. جالب بعدن خواهیم گفت سید الشهدا قبل از قیام کربلا مردم رو جمع میکنه، قدیر رو تعریف میکنه. یعنی قدیر نمیدونستن چیه، وای به حال چیزای دیگه. لذا مردم کوفه امیرالمومنین حق میداد بهشون که بیان بگن آخه تو داماد پیغمبری، اونم همسر پیغمبره. نمیدونن و ازاد استناد به بقیه اونها کردن، نه استناد به فضائلشون. از این به بعد امیرالمومنین وقتی وارد کوفه میشن، یکی از وظایف همه ائمه ما، بعدن یه وقتی عرض خواهم کرد، یکی از وظایف همه ائمه ما یه بحث مفصلیه که یه شاخه مهمش نقل فضائل امیرالمومنینه. این باید پولانی میشه بخوام واردش بشه. و اولین کسی که در این وظیفه عمل کرده، یعنی شخصیت حقیقیش از شخصیت حقوقیش شروع کرده به تعریف کردن، خود امیرالمومنین. شما نگاه کنید امیرالمومنین همش از خودش تعریف میکنه. چرا خود تعریف میکنه؟ سخت هم هست دیگه آدم از خودش تعریف کنه، اونم کی؟ صاحب بلکه مقتی مقام اخلاص. خیلی سخته هی خوش تعریف میکنی. ساعت چنده؟ 9:30. دو تا از تعریفاش رو بگم، جلسه بعد بحث رو یادآوری کنید، از اینجا شروع کنیم که امیرالمومنین وارد کوفه شدن، در دارالحکومه نرفتن، هی از خودشون تعریف کردن. جلسه بعد من گفتم چی بحث بگم، اینو بگید، بگید امیرالمومنین رفت کوفه، نرفت دارالحکومه، از خودش تعریف میکرد. چون قبل از ولادت امیرالمومنینه دو تا از فضایل خوش رو عرض میکنه. یکی مثلا به زهد، امیرالمومنین از انبیا اسم میبرن و زهد انبیا رو توضیح میدن، مثلا پیغمبری بود که انقدر سبزی خورده بود و لاغر شده بود که از روی شکمش سبزی معده‌اش دیده میشد، انقدر لاغر شده بود، انقدر ریاضت کشیده. یکی که انبیا رو میگن و به خاتم انبیا میرسن، بعد در مورد خودشون میگن فرمان والله لقد رقعتم ادرعتی هازه، اینقدر دادم این لباس یا کفشم و رقعتا یعنی دادم رقعه بزنن، پینه بزنن، وصله بزنن، اینقدر دادم وصله بزنن حتی استحییتو من راقعه ها، دیگه روم نمیشه ببرم پیشش. در حالی که امیرالمومنین هم وضع مالی شخصیش خوبه، هم عرف اون زمان، اگه امیرالمومنین یک سوم عثمان ریخت و پاش میکرد همه سر دست میشکندن براش. از این جهت دیدید امیرالمومنین پسر عمو، امیرالمومنین پسر عموشو منصوب کرده به حکومت. ما عرض کردیم عثمان پسر داییشو فرستاد کجا؟ کوفه. علیه عثمان شوریدن، احدی نگفته در تاریخ چرا امیرالمومنین به فامیلاش پست داده، چون پست اگر داده به نالایق نسبت به مردم اون زمان نداده، یعنی کسایی که بگن نه این نمیفهمیم برای چی به این حکومت داده، این هیچی نداره جز فامیلی. این نمونه زهد حضرت. و اما نمونه فضائل حضرت، در نامه‌ای به معاویه میفرماد که انا سناء ربنا و الناس بعد سناء لنا، ما دست پرورده های خداییم، ما صنعت خداییم. دو تا معنی برای این جمله گفتن که بزرگان حتی اهل سنت مثل، البته بگم بزرگان معتزله بهتر از اهل سنته، مثل ابن ابوالحدید اصلا اینجا کف و خون قاطی کرده، یعنی چی اصلا؟ و ناس و بشریت برای ما خلق شدن، این یه معناش. یه معناش اینه که بشریت توسط ما پروریده شدن. در نقلی از امام زمان سلام الله علیه داریم که انا صناع ربنا و ناس و صناع اونا، میدونی که این صنعت ما هم. ما واسطه در خلقت اونها هستیم، ما واسطه در خلقتیم. شما نگاه کنید جامعه‌ای که قدیر نشنیده، حالا انشالله این نامه معاویه رو میخونم حتما براتون، یه قدری جلوتر به صفین برسیم. امیرالمومنین چه فضیلتی داره میگه؟ نه قدیر در مورد منه، چون قدیر مسئله حکومته، قدیر فضیلتش از لحاظ عمق فضیلتی برای امیرالمومنین زیاد نیست. حدیث منزلت خیلی عمیق‌تر از حدیث قدیره. حدیث قدیر اهمیت فراوان داره، اما اهمیت انتسابی داره، نه اهمیت مفهومی اون قدری که بعضی های دیگه دارن. مثلا نفس پیغمبر بودن خیلی بالاتر از اینه، زوج البتول بودن این خیلی بالاتر از اینه که حدیث قدیر. تو حدیث قدیر انتصاب امیرالمومنین به حکومت بعد از پیغمبر، اونو نمیدونن. امیرالمومنین میگه آقا ما صنعت خدای مردم صنعت ما هن. طبیعتا وقتی شما جای معاویه باشی چیکار میکنی؟ بنی امیه فحشی که امیرالمومنین میدادن چند چیز بود، یکیش معاذالله کذاب بود. به همین جهت امیرالمومنین باید خودشو به اون جامعه معرفی میکرد، پاتک دشمن، مقابله یا دفاعی دشمن چی بود که این حرفا دروغه. رضا بنی امیه وقتی میگن کذاب تو جامعهشون، سه نفر بیشتر مطرح نیست، امیرالمومنین یا امام حسین یا مختار، دو نفر اول به جهت امامتشون و مختار به جهت انتصابش به اهل بیت. و می گفتن مختار دعوی پیغمبری داره. نبیه، ادعای نبوت کرد، لذا کذاب. یکی هم در پایان عمرش حضرت فراوون عرض فضائل حضرت در زبان در نوشته‌های خودش، یکی هم آخرین جملات حضرت در این دنیا اینه که خیلی من نسبت به این هم تأسف می‌خورم، اینه که حضرت در لحظات آخر عمر شریفش فرمود انما کنت جارن، من همسایه‌ای بودم، من با شما همسایه بودم، کنارتون بودم، که جاورکم بدنی ایاما، بدنم مدتی مجاور شما بود، یعنی علی مجاور شما نبود، بدن علی علیه السلام مدتی مجاورتون بود. انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما و قدن تعرفوننی، قیامت که بشه خواهید شناخت که چه کسی از دست دادی. نسار روی متحر امیر المومنین صلوات بفرستید.